ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سعید مرتضوی پس از عزل از سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. انتخابات پارلمانی اسرائیل آغاز شد و نیروهای مالی کنترل یک شهر استراتژیک را در دست گرفتند. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. سعید مرتضوی مدیر عامل معزول سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی با حکم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس صبح سه‌شنبه امروز گزارش داده بود که سعید مرتضوی در جلسه هیئت امنایی سازمان تامین اجتماعی از مدیر عاملی این سازمان برکنار شده و هنوز فردی برای سرپرستی این سازمان تعیین شده است. پس از کشمکش‌های فراوان میان دولت، مجلس و قوه قضاییه، سعید مرتضوی سرانجام بر اساس حکم دیوان عدالت اداری از مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی برکنار شد، اما اکنون با سمت سرپرست این سازمان به کار خود ادامه می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین نهادهای مالی و اقتصادی ایران است. انتخابات پارلمانی اسرائیل از بامداد سه‌شنبه آغاز شد. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیش بینی می‌شود حزب لیکود و اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی‌ها حزب کارگر 18 کرسی را به دست می‌آورد. مسائل اقتصادی و اجتماعی محور تبلیغات انتخاباتی کاندیداها را تشکیل می‌داد. نیروهای ارتش مالی روز سه‌شنبه کنترل شهر استراتژیک دوانتزا را که از 4 ماه پیش در اختیار اسلامگرایان نزدیک به القاعده بود در دست گرفتند. مالی با کمک نیروهای فرانسوی موفق به بازپسگیری این شهر از اسلامگرایان شد. برای جلوگیری از تسلط اسلامگرایان نزدیک به القاعده بر مالی، فرانسه تا به حال 2150 نیرو به این کشور اعزام کرده است. چند کشور اروپایی و آمریکا نیز با کمک‌های لوجستیک و اطلاعاتی در این عملیات شرکت جستند. انفجار چند بمب روز سه‌شنبه در نقاط مختلف اطراف بغداد 16 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. حدود یک هفته پیش نیز چندین بمب‌گذاری در عراق جان 88 نفر را گرفت. مسئولیت آن بمب‌گذاری‌ها را القاعده بر عهده گرفته بود.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شماره پیامگیر ما رو هم میتونید یادداشت کنید. 2079260115730. همینطور شماره پیامک گیر ما رو 2042-603-8741-50. منتظر پیام های شما هستیم. در ادامه این بخش خبری با هم به بازپخش برنامه هفتگی نمای دورنمای نزدیک کاری از همکارم مرتاد قاسم فرق گوش میکنیم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. برنامه‌ای که در اون چند خبر فرهنگی میشنوید و گزارش ویژه این برنامه رو درباره مجله نگین از مهمترین و ماندگارترین ماهنامه‌های ادبی ایران که محمود عنایت بنیان گذاریش کرد. و اما خبرها. برندگان جایزه دوره 11 و 12 مهرگان ادب اعلام شدند. از بین 134 رمان و داستان بلند، رمان شبیه عطری در نسیم از رضیه انصاری برنده اعلام شد. در بخش مجموعه داستان هم مجموعه بماند اثر بهناز علیپور گسکری. جایزه ادبی داستان کوتاه هدایت اعلام کرد که آخر بهمن ماه برگزیدگانش رو اعلام میکنه. این برگزیده ها از بین 666 داستان کوتاه رسیده انتخاب و 28 بهمن ماه معرفی میشن. دو دوم بهمن ماه سالگرد درگذشت عارف قزوینی، شاعر و تصنیف ساز مشهور دوران مشروط است. مجموعه نامه‌های او به کوشش مهدی نور محمدی تدوین و اخیراً از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه‌ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا طاهباز و دیگران. اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. محمود عنایت، این روزنامه‌نگار فرهنگی بی‌بدیل، اما هفته گذشته در 80 سالگی درگذشت در کالیفرنیا. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه:
به نظر من بخشی از شاخصهای اصلی مجله نگین از شاخصهای شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی چی بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثل مثلا مجله جانو، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و به اسم مخاطبان روشنفکری رو در نظر بگیره. یعنی مجله‌ای نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
علی اصغر حاج‌سه جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیت‌یابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه:
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفاً مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردند و خوب هم خدمت می‌کردند. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد، یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
روزنامه‌نگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشنفکران طراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرکویی:
یکی از شاخص‌های نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشنفکری رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. این یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از عهده‌اش برمی‌آمد و به همین دلیل هم بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو می‌خوان، هم دانشجویان، هم روشنفکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخص‌های نگین بود. بنابراین استقلال یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال میپرخید و به مسائل اساسی و اصولی میپرداخت. چهره مجله نگین اصولا چه مجله‌ای بود که همیشه این روشن هم بود که به حاشیه ها بهانه میپردازه، به متن میپردازه و متن رو در عمق خودش مطرح میکنه. این خصوصیات مجله نگین رو کاملا متمایز میکرد از همه مجلات دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرحوم شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچه جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله‌های او هم به تنهایی تونستن خواننده‌های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردین، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می‌کرد و به پیش می‌برد. علی اصغر حاشیه جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهی است که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی. به عبارت ساده عرض کنم، دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار رو بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم نداری تا اونجایی که سوراخ‌های به اصطلاح سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدرن که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود، در سال 1359 و به دلیل مقاله‌ای از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد. اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده:
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعیدی سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشنفکرانی بود که از بختیار حمایت کردند. در اون دوره بختیار می‌خواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشنفکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین اصلا چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمی‌کردند. به همین دلیل هم من فکر می‌کنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریش کتاب‌های متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1169 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
چا چا چا
چا چا چا
چا چا چا.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
چشم شوخ و مستی بازی در من بچه
یه تا تا تا
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گرچه دنیا پر از زخمه یا که آدم رو خستن، اگه باندو بشینم راه شادی رو بستن، اگه میخوای زندگی تو به روی غم ببندی، باید باشی و خوش باشی به ریش من بخندی. حالا برخیز و راه ها بخون، با خانال تو میرخز جهان. حالا برخیز و راه ها بخون، با خانال تو میرخز جهان. زخنده ی تو گیتار را می نوازم ساعت ها، میگه زندگی یک بار به نوش جام و مرحبا. غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خودشونم همین زد رو بنوشن. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخ سر جهان. شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهه. از خنده های خیال نخواهید چیزی دیگه، آزادی آوازی خوش بهشت پس ندیگه. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخون،
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسون از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
ساعت 11:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سعید مرتضوی پس از عزل از سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. باراک اوباما در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی با حضور صدها هزار تن سوگند یاد کرد. انتخابات پارلمانی اسرائیل از صبح امروز در حال برگزاری است. چند انفجار در اطراف بغداد روز سه‌شنبه 16 کشته بر جای گذاشت. نیروهای مالی کنترل یک شهر استراتژیک را که به مدت 4 ماه در اختیار اسلامگرایان بود در دست گرفتند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شامگاه دوشنبه منطقه سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. وکیل مدافع سعید عابدینی نوکیش مسیحی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد. غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا به جرم قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. سازمان ملل از برخی کشورهای خارجی که برای حکومت سوریه یا مخالفان حکومت سلاح می‌فرستند انتقاد کرد. نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، 1 الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، چین واردات نفت از ایران را در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن افزایش داده است. و برخورد 2 قطار مسافربری در حومه وین پایتخت اتریش دست کم 41 زخمی بر جای گذاشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کم داره که
مهربون میشه باز دلم غم داره باز تو رو کم داره کی پشیمون میشی کی مهربون میشه دل داره
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یهو دید که پیش روشم چه چهی زدم و گفتم عاشق که نمیشم.
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری در دریا.
ای بی حیاتی سر به هوا دی،
بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی میونه سبت عاشق، به دوباره چی هستی؟
رقصی بکن رقصی مثل تجربه یه رها شدم.
شادترین های ایرانی، ایرانی ترین شادی ها، همه در یک جا. رادیو فردا.
منو از دست دادیم، هیچ صمیمیتی دیگه بینمون نیست، خسته و مونده از زندگی. نه راستی نه چپ نه پایین یا بالا، هم بی هدفیز فکر فردا. نه قربیم نه شرق نه جنوب یا شمال، ایداد و بیداد از نجمه لبخندی بذار، پر روی یه لحظه بذار کنار، پس بزن و برخش با شادی و مستی، لخم یعنی نوش یا به سلامتی. ما راستیم و چپ تو وسط تو همه جا، یه جشن عالی با تمام دوستان. بی حرف نباشیم سکوت و بشکن، ما همه هستیم بچه های این دنیا.
تازه ها از رادیو فردا.
مرجان ساتراپی، فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه، نمایشگاهی از آثار نقاشی خود را در شهر پاریس برپا می کند. این هنرمند 43 ساله در نمایشگاه خود که به موضوع زنان در فرهنگ های مختلف اختصاص دارد، پورتری 21 زن را به نمایش می گذارد. تابلوهای این نمایشگاه زنانی را تنها، دو نفره و یا در یک جمع کوچک نشان می‌دهد که با دهان‌های باز و یا نگاه‌های مورب بیننده را دعوت می‌کنند تا راز افکار آنها را کشف کند. این نمایشگاه که در گالری ژقوم د نوآرمون و 30 ژانویه امسال افتتاح می‌شود تا 23 ماه مارس ادامه خواهد داشت. مرجان ساتراپی که نامزدی جایزه اسکار برای فیلم انیمیشن پرسپولیس را در کارنامه خود دارد، همچنین روز 6 فوریه امسال سومین فیلم خود را با نام دسته خودها معرفی خواهد کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا. One word, one heart, one night is all I want. One
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
مثل چکه‌ای از یه آبشار پروانه ها رو پر بده دوباره توی پیرهنم هویت قلب منی دنیام تبارم وطنم وقتی تو اینجایی یه دست شاه ماهی میلغزن آهسته تو برکه رکام وقتی تو اینجایی گم میشه تنهایی کفره اگه بازم باور کنم تنها میزنن دائم دوتا آتش بشون تو چشمای تو روشنن چشمای تو آبستنه تن هزار آسدکه بی تو از آسمون من آره پرنده میچکه وقتی تو اینجایی دست شاه ماهی میلغزن آهسته تو برکه رکام وقتی تو اینجایی گم میشه تنهایی کفره اگه بازم باور کنم تنها
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you.
جونه میشه. تو میخوای مرمر قلبت آب شه با گرمای عشقم، دلت از سنگ عزیزم، سنگی که صبور نمیشه. فاصله ها اونا به من برسونی، منو نمیدونی، فاصله ها اونو به من برسونی، فاصله ها درد منو نمیدونی.
بر روی خط فردا،
باید احمد نژاد هر حرفی میزنه این دولت قبول بکنه، چون مرد سیاست مدار خیلی خیلی خوبیه، داره کار خوبی برای مردم میکنه که نمیذارن، اگر بذارن به خدا قسم یه دانه جوان بیکار پیدا نمیکنه.
آقای خامنه ای حتما میدونید که این مملکت و ثروت و قدرت ناشی از اون به صورت امانت در دست شماست و خیانت در امانت در هیچ مذهب و مسلکی قابل توجیه نیست.
مملکتی که یک نفر تصمیم گیرنده است و اسمش ولایت فقیهه، تو اون چجوری ما میتونیم دنبال آزادی بگردیم؟
صدای شما صدای فرداست.
خزان به وزید گل و سبز و لاله گذشت،
دگر از سر گلشن و دشت پرنده بهاری خموش شده شکسته در آشیان نشسته چو شاخه‌های پرگل می‌لرزد گل می‌ریزد ز باد سرد پاییز به گلشن غم انگیز چو اشک تیره بختان شاخه درختان فتاده برگ لرزان تو امید و قرار منی تو مه شب تار منی همیشه بهار منی در آن خزان زیبا من و تو مست و شیدا کنار هم نشستیم شکست رونق گل دگر زرنگ و بوید خزان رسیده برزشت بهار سبز بگذشت بهار من کجایی بهار من کجایی